أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث از نهج البلاغه تقریبا در کشور متروکه. آقای قرائتی میفرمودن در جمع استاندارای کل کشور، گفتم استانداری که تو استانش درس نهج البلاغه است دستشو بالا کنه، بگه تو استان ما نهج البلاغه. حالا شک از منه، گفت یا یه نفر دست بالا کرد یا احدی دست بالا نکرد که بگه آقا توی من رفتم خدمت آیت الله از ما سیستانی در نجف، ایشون هم خیلی محبت کردن، تحویل گرفتن. بعد فرمودن یه وقتی در قم آقا محمد فاضل، ایشون منظورش آیت الله از ما فاضل لنکرانی بود، فرمود ایشون نهج البلاغه میگفت، دیگران میگفتن چقدر خوب بود، اما الان نهج البلاغه کجاست؟ تو حوزه ها، توی مراکز، توی مردم. این کتاب ارزشمند و این گنجینه ای که سید رضی عرض میکنم که در قرن چهارم و پنجم جمع‌آوری کرد، و من یه چند جمله راجع به خود این نهج البلاغه بگم، گفتیم عنوان بحثمونو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها، که بحث من هم حکمتهای نهج البلاغه است. نهج البلاغه سه بخشه: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. 480 تا حکمت داره پایان نهج البلاغه، که سید رضی اینا رو به ذوق خودش جمع آوری کرده. بعضی از اینا یه سخنرانی بوده، مثلا 100 تاش 120 تاش یه سخنرانی حضرت امیر بوده، ایشون خوردش کرده، 1-2-3-4ش کرده، ولی بعضی از اینا تک نبوده. به هر حال این کتاب ارزشمند که برادران عزیز، سروران معظم، خواهران گرامی، میدانید از همون قرون اول مورد توجه واقع شد. اولا نهج البلاغه جمع‌آوری سید رضی است. قبل از نهج البلاغه خیلی ها اینا رو نوشته بودن، خطبه های حضرت تو کتابا بوده، ایشون اینا رو جمع‌آوری کرده، این نامه ها، خطبه ها رو آورده. و شما میدونید چند نفر از دانشمندان اهل سنت بر این کتاب شرح نوشتن؟ یکی ابن ابوالحدید معتزلی است، یکی دکتر صبحی صالح از اهل سنت شعر خوبی هم نوشت، یکی شیخ محمد عبدوس. اینا دانشمندان اهل سنتن، شیعه هم زیاد نوشتن، شروح متعددی. ابن میسم شعر داره، مرحوم علامه تستری شعر داره، اخیراً شرح روان و خوبی حضرت آیت الله مکارم، که خود ایشون به من فرمودن من 20 سال وقت گذاشت، گفتن 13 رجبه، حالا اگه اشتباه نکنم مثلا 70 شروع کردیم، 13 رجب 90 تموم شد، فرمودن 20 سال تمام بعد از اون صبحمون رو گذاشتیم روی شرح نهج البلاغه. 20 سال همه صبح بعد نماز صبح یه لجنه نشستیم دوره هم، یه گروهی، که این شرح 14-15 جلدی نهج البلاغه که به نام پیام امام منتشر شده، خب این از حضرت آیت الله عظمای مکارم هست و شرح روان و خوبی است بر نهج البلاغه. من اجازه میخوام یکی دو تا از کلمات حضرت راجع به اخلاق اول بگم، بعد وارد اون بحثی بشیم که داریم. این جمله‌ای که عرض میکنم از امیرالمومنین علیه السلام، ببینید چقدر اخلاق مهمه. فرمود لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخشا نارا. اصلا اگه اعتقاد به بهشت و جهنم نداشتیم، خوبه، میگیم هر چی همین دنیاست، مثل کمونیستا، مثل لایکا. اصلا اگر معتقد شدیم هیچ بهشت و جنت ولا ثوابا ولا عقابا، نه ثواب نه عقاب نه قیامت، هیچی، بشر همینه، وقتی هم مرد تموم میشه، هر که 70 سال 50 سال 60 سال تو این دنیاست، هر چی همین دنیاست. خب حتی اگر به این اعتقاد داشتیم لکان ینبقی ان نطالب به مکارم الاخلاق، بازم جا داره تو همین دنیا به خاطر خودمون اخلاق رو رعایت کنیم. میخوایم زندگی کنیم دیگه با هم، اصلا هیچ خبری هم نیست، اصلا ثوابم نداره. دروغ بگیم با راست بگیم فرق نمیکنه، خوبه؟ بهشت و جهنمی نیست. فرض کنیم عرض میکنم خیانت کنیم یا امانت دار باشیم فرق نمیکنه، ولی جا داره بازم اخلاق رو رعایت کنیم. چرا؟ فانها مما تدل علی سبیل نجاح، چون تو این زندگی دنیا راحتی مقلن موجب میشود راحت زندگی کنیم، تعامل با هم داشته باشیم، ارتباطمون با هم خوب باشه. این نکته بسیار مهمی است و لذا روایت داریم اگر به شما گفتن دو روز از عمرت باقی مونده، میگن نه فرض کنیم یه عارفی پیدا شد، یک عالم به غیبی پیدا شد، خب چه کار میکنیم؟ آدم قاطی میکنه دو روز او خیلی کار داریم، قسط داریم، دفترچه داریم، عرض میکنم پشت سر فلانی حرف زدیم، باید مال بچه چی به نامش بزنیم و فلانی پخ، آدم قاطی میکنه، خلاصه کار زیاده. چون ما اینطور نیستیم که هر شب تسبیح حساب شده بخوابیم. اگر به شما گفتن دو روز از عمرت مانده، امام صادق فرمود یه روزشو برو کلاس اخلاق یاد بگیر. ای بابا همش دو رو وقت داریم، یه روز صبح تا شب بریم سر کلاس؟ عجیبه. میفرماید اگر به شما گفتن دو روز از عمرت باقی مونده، یک روز فجعل احدهما لتحصیل ادبک، یه روز چه بذار برای تحصیل ادب و ارزش‌های اخلاقی. این است که امیرالمومنین علیه السلام در یه بیان دیگری میفرماید رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها. رأس همه علوم و دانش‌ها اینه که انسان اخلاق رو بشناسه، خوبش رو رعایت کنه، بعدش رو کنار بگذاره. ما دو جور اخلاق هم داریم، اینم بگم برای شما، یه اخلاق عملی داریم یه اخلاق نظری. اینم یه حالا ما بنا نیست خیلی سنگین عرایزمون رو تقدیم کنیم، ساده میخوایم بگیم یه اخلاق نظری داریم یه اخلاق عملی. اخلاق نظری یعنی آشنایی با قوانین اخلاق، فضائل اخلاق، نمیگیم چه کار بکن چه کار نکن، فقط میگیم این کار بد، عدالت خوبه، این میشه اخلاق نظری. ظلم بده، این میشه اخلاق نظری. امانت داری خوبه، نمیگیم شما امانت دار باشه، فقط داریم توضیح میدیم امانت داری خوبه، خیانت بده. به تعبیر فلسفیش این هست و نیست ها، میشه اخلاق نظری. اون چی که تو حوزه مباحث علمی میاد، میایم بحث میکنیم اقسام اخلاق، ریشه اخلاق، عوامل اخلاق، فضایل اخلاقی، رذایل اخلاقی، اینا میشه اخلاق نظری. اخلاق عملی نه، میگیم آقا چکار کن نماز شب خون بشه، چکار کن دروغ نگی، چکار کن وسواس بذاری کنار. راه این که آدم تو جامعه عزیز بشه چیه؟ راه این که آدم تو جامعه حلال خور. اخلاق عملی بایدها و نبایدهاست، اون هست و نیست هاست. تو اخلاق عملی میگیم شما چه بکن چه نکن، اما تو اخلاق نظری میگیم چی هست چی نیست، خوب چیه بد چیه. این فرق این دو تا حوزه است که من انشاءالله محور بحثم حکمت‌های نهج البلاغه است. البته از اول شروع کنیم نمیرسیم، گزینش میکنیم حالا 10 تا 15 تا هر چقدر برسیم حکمت‌های نهج البلاغه رو تحت عنوان اخلاق در نهج البلاغه انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. اینا رو مقدمه عرض کردم برای اینکه بدانید اهمیت اخلاق. یه اسیری آوردن زمان پیغمبر اعدام کنن، وقتی شمشیر رفت بالا جبرئیل آمد گفت یا رسول الله اینو اعدامش نکنید، حکم اعدامش لغو شد. چرا؟ برای اینکه اخلاقش خوب بوده و مردم کافر هم بود، حکمش هم اعدام بود، خوش اخلاق بوده. این تعجب کرد گفت چرا نمیزنید؟ گفتن خدا دیگه هیچ قاضی حق نداره اینجا حکم کنه، خدا لغوش کرده حکمو، جبرئیل هم پیغام آورد. چرا؟ گفتن به خاطر اخلاق خوبت. خیلی خوشش اومد، گفت عجب دین شما انقدر به اخلاق اهمیت ده، مسلمان شد. و پیغمبر فرمود این آدم هاذا رجلون، این کسی است که حسن خلقش مسلمونش کرد، نه استدلال، نه دنبال دلیل و معجزه مسلمونش نکرد، اخلاقش. خیلی مهمه، خیلی مهمه. به همین جهت روایت داریم وقتی ایمان و کفر رو خدا آفرید، البته آفرید که کنایه است، خدا ایمان و کفر رو نیافریده، یعنی مؤمن و کافر وقتی رو زمین اومد، وقتی ایمان و کفر این دوتا درست شد، خب عرض میکنم هر دو به خدا گفتن ما رو تقویت کن، چیزی بده ما، دو تا بال به ما بده. روایت تو توحف الاغوله فرمود خدا دو تا بال به ایمان داد، دو تا بالم به کفر داد. اون دو تا بالی که به ایمان داد حسن الخلق و سخا، یکی خوش اخلاقی بود یکی سخاوت. دو تا بالی هم که به کفر داد سوء الخلق و البخل، بد اخلاقی بود و بخل. یعنی بد اخلاقی و بخل از ویژگی های کافره، اگه یه مؤمنی هم داره بدونه این صفت کافر رو داره. خوش اخلاقی و سخاوت از ویژگی های مؤمنه، اگه یه کافری هم داره بدونه که این صفت رو از کی داره، از مؤمن داره. این مثل این که فرض کن یه منطقه همه خسیسن ولی یکی سخاوتمنده، میگیم آقا این استثنائیه، این شهر سخاوتمند پرورش نمیده، این یکی استثناست. کافر اگر، ولذا دختر حاتم طایی وقتی پیغمبر رو دید، پیغمبر تا نگاش افتاد فهمید دختر حاتمه اسیر شده بود، فرمود خلوها آزادش کنید. فان اباها رجل کریم یحب مکارم الاخلاق، باباش و اخلاق بوده، مکارم اخلاق رو دوست داشته، با کرامت بوده. این اهمیته، اصل پسر حاتمه طایی با اخلاق پیغمبر. قرآن هم میفرماید نه پیغمبر، اون چه که باعث شد تو مردم رو جذب کنی اخلاقت بود. امام صادق فرمود، اینم بگم و دیگه ردشم، امام صادق فرمود وقتی خدا پیغمبر رو مبعوث کرد سه چیز رو بهش فرمان داد. البته خیلی هم سخت اومد بر پیغمبر، حتی به جبرئیل فرمود سه تا مشکله چجوری؟ اول روایت است امام صادق فرمود ان الله ادب نبیه به ثلاث، سه تا محور اخلاقی رو خدا به پیغمبر آموخت. حالا آدرس چند میدم ببینید، سوره اعراف آیه 199، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اخلاق عملی هم است نه اخلاق نظری، سه تا اخلاق عملی. پیغمبر گذشت داشته باش، الا نمیتونی گذشت داشته باش. دو، و امر بالعرف، مردم رو آگاه کن. خیلی ها نمیدونن، بابا نمیدونه داره با امام سجاد فحش میده، این نمیدونه. عرض میکنم که رفته تو اردوی معاویه، الان امام رضوان الله تعالی تو بعضی آثارش داره میگه خیلی از این ضد ولایت ها تو دنیا، الان ضد ولایت منظورم اونایی که امامت حضرت امیر رو قبول ندارن، خیلی از نه از روز جهله، اصلا نمیدونه، اطلاع نیافته. آگاه کن ناآگاه ها رو، خطاکارا رو هم بگذر ازشون، اعرض عن الجاهلین، جاهلا رو هم سر به سرشون نذار. خدا یه موجودات تو این عالم داره ذریب هوش و عقلشون پایینه، کشش ندارن. خب تقصیر نداره که حالا یا ژن بوده یا خانوادگی بوده یا امکانات نبوده، بالاخره به هر دلیلی این تعطیل به دنیا اومده. تعطیل 100% اگه بود که دیوانه بود گفتن هیچ، اما نه دیوانه نیست، معلومه کار میکنه، زن داره، ولی معلومه نمیکشه. اعرض عن الجاهلین، نرم سر به سرشون نذار بابا، اینا رو آزارشون نده، ملعبشون نکن، استهزاشون نکنید. وقتی این سه تا دستور رو پیغمبر اجرا کرد، امام صادق فرمود و خدا فرمود انک لعلا خلق عظیم. ببینید ما تو قرآن این مورد داریم، خلق عظیم، اخلاق عظیم، که به اصطلاح یکی از منابعی که خیلی از رسول خدا تعریف کرده نهج البلاغه است. حالا من یه آدرسی باز میدم، اونایی که تو منزلتون نهج البلاغه است ببینید، خطبه 72 نهج البلاغه اوغا کرده امیرالمومنین، 23 تا ویژگی از پیغمبر رو تو این خطبه آورده، 23 تا ویژگی اوغا کرده. یکی از دعاهایی است که در حق پیغمبر کرده و اونجا شروع میکنه از رسول خدا. اصلا یکی از منابع معرفی امیرالمومنین، معرفی پیغمبر، نهج البلاغه است. خب اینا نکاتی بود که من مقدمه عرض کردم خدمت شما. بحث من اخلاق در نهج البلاغه و حکمت‌های نهج البلاغه است. یه حکمت رو امشب بگم براتون، این حکمتی که امشب عرض می‌کنم حکمت 21 نهج البلاغه است. گرچه حالا بخشی از وقتم گذشت، خیلی فرصت نیست، ولی در چند دقیقه فقط برای اینکه وارد بحث شده باشیم، چون این مقدماتم لازم بود من بگم در اهمیت اخلاق. در این حکمت مولا الموحدین امیر المومن علیه السلام سه تا مطلب رو فرموده، من این ستا رو امشب خدمت شما بگم، گرچه شرحی که بر این نوشتم حدود 10 صفحه است و 4-5 جلسه باید گفت، ولی خب اینا رو تو نوشته ها میارم دیگه، نمیگم اینجا. لغتش رو بنا کردم، ریشه هاش رو گفتم، ولی مفصله. این حکمت 21 نهج البلاغه است که ما از اینجا شروع کردیم، عرض کردم گزینش کردیم تعدادی از حکمت ها رو که خدمت شما عرض کنیم. در این حکمت حضرت میفرماید قرنت الهیبت بالخیبه، یک. دو، والحیاء بالهرمان. سه، والفرصت تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر. من معنا کنم و یه توضیح بدم. میفرماید ترس و ناامیدی با محرومیت با همه، ترس با ناامیدی و محرومیت. آدمی که بترسه محرومه. امام اگه میخواست بترسه انقلاب پیروز نمیشد، محروم بود. ما اگه تو جنگ میخواستیم بترسیم محروم بودیم، ولی یک دو تا استانو باید مثل ترکمنچای به عراق واگذار میکردیم. اگر چنانچه عرض میکنم کسی ترسید، دیدی بعضیا میان پیش ما، 28 سالش میگه میترسم زن بگیر، بچه دار بشم چیکار، کجا بیارم بخورم. این موفق نمیشه تو زندگی، نه زن دار میشه نه بچه. ولی هزار روایت داریم تاجر ترسو به جایی نمیرسه. تاجر باید شجاع باشه، کاسب باید شجاع، یعنی قدرت ریسک. ببینید اگر یه خاطره بگم براتون، مشهد بودیم، عرض میکنم که یه آقای منبر باید میرفت، منبری اون جلسه بود، نشسته بود، یه آیت الله عظما وارد شد. یک آیت الله عظما که از شخصیت های یکی از مراجع، حالا اسم اون آقا رو وارد شد نشست، رنگ این منبری پرید، گفت من دیگه منبر نمیرم. این آقا اومد، گفتم تو چه کار داری که اومده؟ گفت من نمیرم، سرمو ببرم منبر، اصلا پا میشم میرم. آقا با یه مکافات، حالا بقیه آماده نبودن، جلسه ختمم بود، یکی دیگه از رفقا خلاص ایثار کرد. این عمرش این منبری نمیشه، میترسه. آدمی که ترسید میشه رهبری منبر بره. معلمی ما الان استاد داریم دانشگاه، من خودم خب مدیر گروه هم دیگه، میگیم دو تا درس دکتری، میگه نه 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 من کارشناسی. دکتری ها سخته، اینا سوال زیاد میده. این تو همین کارشناسی میمونه، هیچ وقت رشد نمیکنه. آدم خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، میگه زندان بودم به میزد یارو، میزد میزد، اینطور که میزد یهو خسته شد، گفت که آخه تو چرا انقدر مقاومت میکنی؟ اولا که انقلاب پیروز نمیشه، شاه با این قدرت و با این نظام، اولا که این پیروزه. سالی هست فرض کردیم شاه سرنگون شد، این آخونده پیروز شدن، انقلاب اومد، شد نظام جمهوری، حالا اون تعبیر از منه، اون نمیگفت جمهوری، شد اسلامی. تو میخوای چه کاره بشی تو این نظام؟ مثلا به تو چی چی میدن؟ میگفت گفتم من میخوام رئیس جمهور بشم. میگفت انقدر خندید که دیگه به من نزد. گفت تو یه لقبا، تو میخوای رئیس جمهور بشی؟ اینو کی گفت؟ روزی که رئیس جمهور شد، روز که رئیس جمهور شد. این خیلی مهمه. عرض میکنم که کسی ببین بلند پروازی نیست، تا بلند پروازی نیست. این در خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدوقی، وقتی کسی میگه مثلا زمین بخره تو این زنبیل آباد، این الان مدرسه صدوقی خب خیلی بزرگه، دیدید شما، گفت کل این زمین رو بخرید حوزه کنید. این آقایی که الان هست، آقای راشد، برام گفتم آخه شیخ این بیابون کی اینقدر حوزه آدم داره؟ مگه گفت نمیم، شما آینده رو ببینید، اینا بخرید، اینا طلا میشه، دور میشه. من نمیدونم الان زمین اونجا متر چقدره، خب خیلی اون زمان ارزان بود. یعنی این دید، این نگاه، این نگاهی که زمانی که مسجد کوفه ساخته میشه بگی آقا برای 30,000 نفر ظرفیت، اون زمان الان ما مسجد میسازیم، شما به مسجد کوفه این مساحتش مال همون زمانه، مال همون صدر اسلامه. که کسی که خیلی ترسو باشه ناامید، جایی نمیرسه. قرنت الهیبتو بالخیبه، هیبه یعنی ترس. امیر المومنین میفرماید، خدا نهج البلاغه مرکز روانشناسی است، علم روانشناسی است، حرفا رو شما ببینید، اذا هبت امرن فقعفی، هر چی میترسی خودتو بنده داخلش، برو جلو نترس. اگه دیدی بعضی از این خانوما خیلی دوست دارن، مثلا فرض کنید ماشین داره ولی میترسه، هیچ وقت راننده نمیشه. حالا من نمیخوام بگم رانندگی خانوما مورد تایید من هست، خوبه بد اصلا بحثم این نیست، ولی کسی که از جاده ترسید راننده نمیشه، از ریسک تو تجارت ترسید کاسب نمیشه، از مدیریت ترسید این همیشه کارگر میمونه، کارمند میمونه، جلو نمیفته. قرنت الهیبتو بالخیبه، اون همونه که اون تفتازانی به اون پسرش داشت میگفت خدای به اندازه بابام بهم علم بده، زد تو سرش گفت تو هیچی نمیشه، من کیم که میگی به اندازه من علم بده؟ و من به اندازه امام صادق از خدا علم خواستم این شدم. افقهای بالا رو ببین، برتر رو ببین. هیبت، هیبت با هی دو چشما، این خیبه، هیبه مساویس خیبه. خیبه رو میخواید بدونید یعنی چی؟ آیش بلدید، قد خواب من در این خوابه که میگه اونجا همینه، یعنی خوابه یعنی محرومیت. هر که ترسید محرومه، منبری ترسید هیچ وقت جوهای بالا منبر نمیره، استاد ترسید هیچ وقت دکترا درس نمیده، کاسب ترسید هیچ وقت بنکدار و نمیدونم کارخانه دار نمیشه، هیئت ترسید او بس های مسجد بس ببریم فلانجا جمعیت نمیاد، نترس برو انشالله خدا کمک میکنه. امام ویژگیش این بود، ترس نداشت. خیلی ها میگفتن نمیشه، فرمود میشه. دو، ول حیاء بالهرمان، شرم و حیا محرومیت میاره. آدم نباید حیا داشته باشه. من یه توضیح بدم، ما دو جور حیا داریم، یه حیای مذموم یه حیای ممدوح، حیای بد حیای خوب. حیای بد اینه که آدم از گرفتن حقش حیا کنه، بابا برو حقتو میخ خجالت میکشه. حیای بد اینه که آدم عرض میکنم که از ظالم بخواد به اصطلاح شرم کنه، روش نشه فریاد بزنه. حیای بد اینه بابا شما آقا پسر رفتی خواستگاری، هر چی داری سنگاتو با این دختر خانم واکن، یعنی اون زمینه‌ای که شناسایی کنن آشنایی باشه واقعا به هم میخورن نمیخورن. در ازدواج حیا نیست، در حق گفتن حیا نیست. آقا میخوان انفاق کنن، همه دارن ایران چک 50 میدن، من میخوام 1000 تومان بدم، قرآن میگه حیا نکن، بگی بالا بده همه 1000 تومان رو بده. انفاق کم حیا نداره، حق گویی حیا نداره، دفاع از اینا. اگر کسی حیا یعنی هی خجالت کشید، روم نمیشه، نمیشه. این هی گفت روم نمیشه، روم نمیشه، ال هربان محروم، حقتو میخورن، کلا سرت میذارن، عرض میکنم زن خوب بد نمیدن، کار خوب بد نمیدن. حیای بد ایناست. حیای خوبم داریم، آدم خدا حیا کنه گناه نکنه، از خون شهدا حیا کنه معصیت نکنه، از پدر مادر حیا کنه بی احترامی نکنه. سه چیز رو حضرت اینجا فرموده: ترس محرومیت میاره، ناامیدی میاره، حیا محرومیت میاره، و سوم الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزو فرص الخير. فرمود فرصت ها مثل ابر، دیدید ابر بهار چقدر تون میره، اینطوری میچرخه، به خودتون به جنبید، سن رفته بالا، عمر میگذره، حافظه ضعیف میشه، قوا ضعیف میشه، فرصت ها رو دریابید. وقت دارید، الان جوونید، حالا میان سالید، فرق نمی کنه، قرآن حفظ کنید، قرآن یاد بگیرید، کتاب بخونید، مطالعه کنید، فرصتو. انقدر من دلم می زده گاهی این جوونا، چون گاهی هم اردو میریم یا مسافرت میریم یا بعضی دارن سفرهایی که میریم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت تو این واتساپ و تو این وایبر و تو این، اصلا حالا آدم فکر کنه کار علمی دارن میکنن، نه، مادر فلانی مرد، پدر فلانی، چه کار داری به این کارو؟ عزیز من خوبه اطلاع یافتن، خوبه، عرض میکنم که، اما اینی که انسان واقعا از این دستگاه هم به نفع درست استفاده کنه، نهج البلاغه، قرآن، حدیث، کتاب، فرصت ها رو فرمود مقتنم بشمریم. فرصت سوزی یکی از چیزایی که همه روز قیامت بهش حسرت میخورن. خدایا به آبروی رسول خدا قسمت میدم عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن ما محافظت بنما، به مقربان درگاهت باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا خلق و خلق و خوی ما رو مطابق با موازین دینی و قرآنی قرار بده. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، علمایی که در این مسجد اقامه نماز کردن، استاد ما حضرت آیت الله معرفت، همشون رو امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردون. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوونامون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، بیماران لباس عافیت بپوشان، در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.